وقل رب زدنی علما.
صفحه 37.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. خب آیات این مقدار توضیحات فراونی داره در بحث خانواده است. ببین چه کار بکنین؟ این قانون رو بگم، یه روش هست، شما بیاین آیات رو جز جزش بکنید، یعنی سعی بکنید عبارت های یک آیه رو تشخیص بدین و بعد برای هر عبارت الان بدونید که چه داره میگه. مثلا یک آیه امکان داره 5 تا عبارت داشته باشه، 5 تا جمله داشته باشه، 6 تا، 4 تا، و اون جملات و عبارات رو به صورت مجزا بدونید چه داره میگه و بعد به هم دیگه ربطشون میدید. این خودش یک روشه برای یادگیری ترجمه قرآن کریم. حالا مثلا همین آیه در پایان ببینیم چند تا عبارت داره و وقتی ما به این شکل قرآن رو میخونیم چقدر قرآن آسون میشه فهمش. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. تو اینجا مثلا یک جمله میگه که و هرگاه شما زنانتان را طلاق دادید و هرگاه شما همسرانتان را طلاق دادید پس به پایان عده رسیدند، پس اونها رو به نیکی و شایستگی بگیرید یا هم به شایستگی و احترام از هم دیگه جدا بشید، اونها رو رها کنید. یعنی شما حق ندارید که اگر تصمیم ندارید زندگی درستی رو با همسراتون شروع بکنید، حق ندارید اونها رو بر بگردونید به خونه، چون مرد میتونه زن رو قبل از اتمام عده به خونه بر بگردونه، یا با خیر و خوشی باشون زندگی بکنید یا هم با خیر و خوشی ازشون جدا بشید. اذیتشون نکنید، اونها رو مورد رنج و عذاب قرار ندید. این یه نکته. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اونها رو برای اینکه بهشون آسیب بزنید، تعدی بکنید به حق و حقوقشون، انتقام بگیرید و این کارها، شما به این قصد اونها رو نگیرید، بر نگردونید. و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه، این سوم، و کسی که این کار رو انجام بده در حقیقت به خودش ظلم کرده. خیلی اتفاق میفته در جامعه، خیلی ها هستن میگه من حالا کاری سرش در بیارم این منو اذیت میکنه، نه این فلان کار کرده، نه حالا من طلاقش میدم، در ایام عده تا قبل از اینکه تموم بشه دوباره برش میگردونم، دوباره زندگی جهنمی، دوباره طلاق، دوباره عده قبلی که تموم بشه دوباره برش میگردونه و زن میشه ذلیل و اسیر زیر دست مرد. امکان داره آیا کسی این کار انجام بده؟ آره، آدم های بیتقوا، خدا نترس، امکان داره این کار رو با زن انجام بدن. حالا امکان داره زنم واقعا تقصیراتی داشته باشه، ولو که تقصیر داره هم حق نداره این کار رو انجام بده. میگه هر مرد این کار انجام داد داره به خودش ظلم میکنه. بعد ولا تتخذوا آیات الله هزوا، و آیات الله رو به مسخره مگیرید. الله این امکان رو گذاشته برای مرد، از این موقعیتش سوء استفاده نکنه و این به مسخره گرفتن آیات خداست اگر مرد همچی کاری انجام بده. و اذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمه، و بیادتون بیارید نعمتهای الله رو بر شما. فکر کنید چقدر الله بهتون نعمت داده، شما هم چقدر ناسپاسی کردید، پس خدا داره در حقتون همچنان لطف میکنه، پس شما خجالت بکشید، این همه نعمتهای الله دارید استفاده میکنید، بعد آیات الله رو به مسخره میگیرید برای انتقام و اینی که دلتون مثلا خنک بشه. و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمه، و به یادتون بیارید که براتون نازل کرده از کتاب و حکمت، آموزش عملی دین که سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه، حکمت، یعظکم به، الله شما رو به وسیله اونها موعظه میده، شما رو متذکر میکنه به اونها اینها رو فراموش نکنید حالا که تو لج و لجبازی افتادید. و اتقوا الله، الله مد نظر قرار بدید و از الله بترسید. و علمو ان الله بكل شيء علیم، و بدونید که الله نسبت به هر چیزی دانش داره، آگاهه. شما میگید که من قصد زندگی دارم، ولی از ته دلتون آگاه، نیت هاتون آگاهه که چرا شما دارید این کار رو انجام میدید. حالا پس چی شد؟ این یه عبارت که تا او سرحون به معروف، بعد ولا تمسکون ضرارا لتعتدوا، این دوتا حکمه، و بعد از اون دیگه مجازات هایی کسی که این حکم رو رعایت نکنه. مجازات اول و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه. مجازات دوم ولا تتخذوا آیات الله هزوا، برای اینکه دستشو از اون کار نگه داره. سوم وذکروا نعمت الله علیکم، تا مرد این تذکر رو جدی بگیره و اذیت نکنه. چهارم و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمه یعظکم به. و پنجم واتقوا الله. اینا همش داره میاد پشت سر هم مثل رگبار داره میاد که مرد به هر شیوه شده دست از اذیت زن برداره. و بعدی و علموا ان الله بكل شيء علیم. خب و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. و هرگاه شما زنان رو طلاق دادید، پس اونها به پایان عدهشون رسیدن، رو به اتمام رسید عدهشون، فلا تعضلوهن، شما مانع نشید که اونها با همسراشون ازدواج بکنن زمانی که خودشون راضی هستن و بین هم توافق و صلح کردن به شایستگی. آیه اول یعنی آیه 221 در مورد مردها بود، شوهران با شوهرها صحبت میکرد، شما این کار انجام ندید. آیه 222 با خانواده زن و مرد داره صحبت میکنه، با خانواده شون، برادر زن، پدر زن یا برادر شوهر، پدر شوهر. شما حق ندارید که مانع بشید که دوباره اونها که کارشون به طلاق رسیده میخوان دوباره با هم دیگه خوب بشن، شما مانع نشید، شما مانع نشید. این رو داره میگه. و ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. این چیزیه که موعظه داده میشه به کسی که ایمان به الله و روز آخرت داره. پس شما مانع ازدواج مجددشون نشید، حالا در عده باشه یا حتی بعد از پایان عده دوباره میخوان با یه عقد جدید با هم ازدواج بکنن، شما ای خانواده ها مانعشون نشید اگر ایمان به الله و روز آخرت دارید. ذالکم ازکا لکم، این براتون پاکیزه تر هست و اطهر و بهتره و پاکتره، برای خانوادتون، برای حفظ پسرها و دختراتون، حفظ عفتشون، حفظ آرامششون، روحیهشون، این به نفعتونه. پس ای خانواده ها مانعشون نشید، که چقدر متاسفانه به این حکم عمل نمیشه و خانواده ها مانع به هم رسیدنشون میشن. والله یعلم و انتم لا تعلمون، ممکنه توجیه بکنه نه اینا نباید با هم زندگی بکنند و این حرفا، الله میدونه و شما نمیدونید. این حرفا و توجیه ها دیگه در نیارید، شما نمیدونید، الله میدونه، پس مانعشون نشید. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. این آیه داره به پدر و مادرها صحبت میکنه که بچه دارند، امکان داره حاصل اون ازدواج بچه باشه و الان کارشون به طلاق رسیده. میگه والدات، مادران، یرضعن اولادهن، فرزنداشون رو شیر میدن، حولین کاملین، دو سال کامل، حالا هم بعد از طلاق و هم اصلا در یک خانواده معمولی که طلاقی و اختلافی هم وجود نداره، داره تقسیم مسئولیت میکنه. این آیه میگه وظیفه مادران که به بچه هاشون شیر بدن اگر میخوان که دو سال کامل شیر بدن. لمن اراد ایتم الرضاعه، هر کس میخواد که رضاعت رو کامل بکنه، ایام شیرخارگی فرزندش رو. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و بر کسی که بچه مال اونه، بچه براش متولد شده یعنی پدر اون فرزند، بر اون چه مسئولیتی هست، رزقهن و کسوتهن، مخارجش، رزقش، هزینش از خوراکی و چیزهای دیگه، و پوششش، لباس و پوشاکه اون بچه، بالمعروف، به شایستگی. حالا هم فرزند و هم مادر فرزند که زنش باشه، بر پدر این مسئولیت گذاشته شده، تأمین هزینه ها. لا تکلف نفس الا وسعها، هیچ کسی مکلف نمیشه الا به توانش، هم اون مادر که میخواد شیر بده یه وقتی واقعا در توانش نیست وضعیتش، حالا به هر شکلی، یه وقتی پدر در اون حد تأمین کردن هزینه ها در توانش نیست، میگه هیچ کس جز به اندازه توانش مکلف نمیشه. لا تضار والدتون به ولده ها، ولا مولود له به ولده، نه مادر به خاطر فرزندش باید ضرر ببینه، نه هم کسی که فرزند براش متولد شده، پدر فرزند، اونم نباید آسیب ببینه به خاطر فرزند. ببینید حالا داره نگاه میده، بینش میده، یعنی بین فرزند و پدر و مادر، پدر و مادر مقدمن بر فرزند، اونها نباید به خاطر مخارج فرزند که میشه جور دیگه حلش کرد، به خاطر شیردهی فرزند که میشه جور دیگه حل کرد و بچه هم آسیب نمیبینه، اینجا دیگه پدر و مادر نباید فدا بشن و آسیب ببینند. به فکر پدر و مادرم هست، چون اصلا اینها نباید آسیب ببینن. و علی الوارث مثل ذلک، و بر وارث هم به مثل اونه. اگر مثلا پدر فرزند از دنیا رفته، خب وارث هست، حالا هر کس وارثه میاد چیکار میکنه؟ مخارج اون فرزند رو تأمین میکنه، تقسیم میکنن بین خودشون و هزینه فرزند رو میان تأمین میکنن. بر وارث هم به مثل اون واجبه که جای پدر یا مادر رو بگیرند اگر یکی از این دو از این دنیا رفتن. داره پیشبینی همه چیز رو میکنه. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس اگر اراده کردند که فرزند رو از شیر بگیرند از رو رضایت هر دو نفر و با مشورت، مشاوره و مشورت و بررسی که فرزند واقعا اینجا آسیب جدی نمیبینه و میشه از شیرش گرفت، فلا جناح علیهما، مشکلی نیست که فرزند رو از شیر بگیرن، گناهی بر آن دو نیست. این خودش داره، یعنی یک مثال داره بیان میکنه که نباید پدر و مادر برای فرزند به خاطر فرزند آسیب ببینن. یه وقتی ممکنه زن به خاطر موقعیت شغلیش، خانوادگی، جسمی، به هر شکلی مسئول جایی، رئیس شرکتیه مثلا، نمیتونه مدام هر روز هر ساعت بیاد به بچه شیر بده، بچه شیرخواره، چند روزه است، چند ماه است. خب اون مادر نباید ضرر ببینه، موقعیتش رو از دست بده. پدر امکان داره بخواد درست و حسابی فرزند رو تأمین بکنه، خودش گرفتار میشه دیگه، نداره بخوره، کل درآمدش باید بده به فرزند، یا اصلا نمیتونه کار بکنه، در رنج و زحمت میفته. اینها داره حل میکنه. و یک مثال مثلا برای فرزند که مادر نمیتونه شیر بده، اشکال نداره اگر مشورت کردید، مثلا متخصص تغذیه، مثلا اون کسی متخصص کودک است، و رسیدید به این که این فرزند اگر شیر مادر نخوره، مثلا شیر قوتی بخوره، اشکال نداره، آسیب جدی نمیبینه. خیلی از فرزندای به این شکل بزرگ میشن، میگه گناهی بر شما نیست، پس مادره ضرر نبینه به خاطر فرزند. یا مثلا جدا شدن، خواستگار داره زنه، میگه بچه امراد نباشه، باید ازدواج میکنم، همدیگه رو دوست دارن، حالا گیر داده به فرزندش، اگه فرزند باشه با اون خانم ازدواج نمیکنه، در حالی که خانم حق ازدواج داره، حق زندگی داره. میگه مادر ضرر نبینه، بچه رو از شیر بکنه. یا چی؟ و این اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم، و اگر خواستید که برای فرزندتون مادر شیرده بگیرید، یه خانومی که بهشون شیر بده که مادر شیریش میشه، یه خانوم دیگه کرایه بگیرید که به فرزندتون شیر بده، چون این زن میخواد ازدواج بکنه، یا موقعیت و شغل اینها داره، اشکالی و گناهی بر شما نیست. اذا سلمتم و آتیتم بالمعروف، زمانی که پرداخت کنید اون چی که با هم دیگه قرار گذاشتید به شایستگی، به همون مادر که قرار گذاشتید که بهش یک قد بدید به عنوان دستمزد حق و زحمه، شما مادامی که به اونها این حق رو میدید اونم به شایستگی به احترام، داره زحمت میکشه، داره فرزندتون رو نگهداری میکنه، حق حقوقشون رو میدید، گناهی بر شما نیست. این برنامه هم میتونید بریزید و پدر و مادر به خاطر فرزند ضرر نبینند. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. و تقوای الله پیشه کنید و بدونید که الله به هر چی که شما انجام میدید بیناست. یعنی در هر تصمیمی که میگیرید با تقوای الله تصمیم بگیرید. یعنی واقعا اگر بچه آسیب میبینه نباید تصمیم بگیرید که بچه آسیب ببینه. اگر واقعا زن آسیب میبینه واقعا باید خدا رو مد نظر قرار بدید و این کار انجام ندید، یعنی رعایت حال زن بکنید، رعایت حال مرد بکنید و همه این تصمیمات و مشوره ها از سر انداختن نباشه، با توجه به تقوای الله باشه که الله همه کاراتون رو داره میبینه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.